زنگ بردیم؟
خیلی بابا از دیگه
شان آن روزه برای سلامتی آقای همزمان صلوات بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. مسئله ای رو سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه عنوان می فرماید که قطرات منتشره از غسل جنابت بلا اشکال نجس نیست و برای استفاده در جهت رفع حدث هم مانعی ندارد. این محصل مسئله است. اما قطرات و رشحات فرق دارد. رشح اون ترشحاتی است که بعد از که داخل ظرفی یا به لباسی برسد و از اون ظرف یا از اون لباس بیرون بزند بهش میگن ترشح. لذا آدمی که عرق میکند میگد انسان راشح. و اما قطره عبارت است از اون مقدار کوچک آبهایی که در اثر استفاده جدا میشود و منتشر میشود. صحبت درباره قطرات است که محل ابتلا هم احیانا هست. قطراتی که از غسل جنابت منتشر می شود و پخش می شود. آقای مطهری اینجا هم جا هست؟ جا هست. آقای ترابی می تونه کنار خودش جا بذاره. این قطرات منتشر شده از غسل جنابت دو صورت دارد. هر صورتی هم دو تا فرق. دقت کنید، صورت اول فقها برای رفع حدث این مسئله رو مطرح میکنن. متن اینه، دنبال عروه میگشتیم که آیه مطهری آورد حفظه الله. لا اشکال فی القطرات التي تقع فی الاناء عند الغسل ولو قلنا به عدم جواز استعمال غسالت الحدث الاکبر. این صورت اول مسئله است. صورت اول مسئله این شد که ما از اون قطراتی که از غسل جنابت منتشر می شوند و در ظرفی که در محیط اطراف غاسل غسل کننده وجود دارد، این قطرات داخل اون ظرف می ریزد. آیا از اون ظرف میتونیم برای رفع حدث استفاده کنیم؟ میفرماید اشکالی درش نیست. فقها هم تا جایی که تتبع ناقص به عمل آمده اشکال و اختلافی ندارند. اما شرح مسئله این صورت اول بود. این صورت هم دو تا فرع دارد. فرع اول ریزش قطرات اندک و ناچیز است به شماره های کمی، چند قطره. فرع دوم قطرات زیاده به اون ظرف آب که در کنار غسل کننده قرار دارد. مثلا حمام های قدیمی حوضچه ای دارد، اون حوضچه اتصالش به مخزن هم برقرار نیست، از اون حوضچه که کمتر است کر هست آبی با ظرفی بگیرد او سرش بریزد برای غسل. قطراتی از این آب برگردد داخل آب حوضچه. یا فرض کنید صحرایی هست، مسافرتی. شما میگین مسافرت ها دیگه آلا اینجوری نیست. نه، نوع خاصی هست، تفریح ها، تفریحگاه ها و کوهنورد ها. یه گودی های پیدا می کنند، مقدار آبی اونجا جمع شده و کوهنوردم نیاز به غسل دارد، با ظرفی می گیرد از همون آب می‌ریزد رو بدنش برای غسل، قطراتی پخش می‌شود، برمی‌گردد به همون آب جمع شده. این قطرات بلا اشکال ولا اختلاف برای رفع حدث مانعی به وجود نمی‌آورد و سبب نجاست و تنجیس هم نیست. فرع دوم، البته قبل از که فرع دوم را بگیم، دلیل بر عدم ضرر زدن این قطرات چیز معلوم و واضح است و یک توجه مختصری می طلبد و آن این است که قطرات کمیت ناچیزی دارد. این کمیت ناچیز در مقایسه با کمیت اون آبی که در اون حفره جمع شده است چیزی به حساب نمیاد و مستهلک می شود. در بحث‌های قبلی خوندیم که اگر استهلاک به عمل بیاد حکم نجاست از بین می رود. چرا؟ تطهیر استهلاک چه بود سرش؟ چون موضوع منتفی می شود. استهلاک یعنی خود اون موضوع نجس از بین می رود، منتها آب که در آب مستهلک نمی شود. در استهلاک شرط است که اختلاف جنسین وجود داشته باشد، جنسی به جنس دیگری مستهلک بشود. قطره خون یا بول به آب مستهلک بشود، متجانسین که استهلاک ندارند. اصطلاحی که مساوی با استهلاک اینجا به کار میبریم چه چیز است؟ اندکاک. مصطلح فقهی به کار ببریم، اندکاک به عمل میاد. در فانی شدن کمیت قلیل به کمیت کثیر، اگر تجانس و متجانسین در کار بود اونجا اندکاک است. این قطرات مندک شده اند و وجود خارجی ندارند، حکمی هم طبیعتا ندارند. البته روایاتی هم در این باب آمده که کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب مضاف حدیث شماره 1 صحیحه فضیل، آدرس همون محمد ابن الحسن شیخ طوسی، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید اهوازی که از اجلا و ثقات است، عن ابن ابی عمیری که 4400 روایت دارد، مسندش هم اخیراً نشر می شود. عن ابن عزین که هم ردیف اجلا و مشایخ دست اول است، عن الفزید ابن یسار که از اصحاب اجماع، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجنوب یغتسلو فینتدحو من الارض فی الاناء فقال لا بأس هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید که گاهی نفع حرج رو اشاره می کردیم، دیدیم در خود روایت این گونه موارد به نفع حرج مستند شده است. یه نکته دیگه هم بین الهلالین بدانیم خوب است. قاعده نفع حرج مخصوصا به محققانی که قواعد فقه تحقیق میکنن، قاعده نفع حرج از قواعدی است که امام علیه السلام و برای بیان حکم به اون قاعده استناد میکنه. این روایت و این تحلیل فرع اول کامل شد، هیچ اشکالی در کار نیست. معنای لا بأس هم معنای ظاهر لا بأس، یعنی نجاستی در کار نیست، مانعی وجود ندارد. اما فرع دوم، فرع دوم قطرات در حد زیادی است، قابل توجه است. آب ظرفی که برمی‌دارد رو سر خودش می‌اندازد برای غسل، ظرف آب زیاد می‌گیرد و اون آبی که در کنارش قرار دارد کمیت آنچنانی ندارد. کمیت این قطرات در حد قابل توجه در میاد. این کمیت کثیر رو الان چیکار کنیم؟ قطرات ناچیز حکمش معلوم شد. قطرات کثیر چه می شود؟ سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه مخبرش جلد دو از صفحه 318 تا 320 این مطلب را در صفحه 319 می فرماید که اگر قطرات زیاد بود چه کار کنیم؟ کار مشکلی است، می‌فرماید. بعد شروع می‌کند به شرح دادن، میگد این فرض مسئله یا این فرض سه گونه دارد. گونه اول آبی که از بالا ریخته است تحت عنوان قطرات، کمیتش از آب موجود در کنار غاسل غلبه نمی کند. غلبه با آب موجودی است در کنار غاسل. در این فرض به حکم غلبه اعتنای به این قطرات نمی شود و دلیل که نسبت به بیان حکم غسال جنابت آمده شامل این مورد نمی شود، چون قطرات کمیتش کمتر است از کمیت آبی که آب غسل جنابت نیست. این می شود تقریبا، اما خب اون قطرات خیلی ناچیز در حدی هست، قابل توجه هست. فرض کنید سلسه بعد اون فراوان نزدیک حواس شما هم جمع باشه. بسیار خوب، از جمع بودن حواستان سپاسگزارم. و اما گونه دوم، قطرات یا ریزش آب غسل جنابت بیشتر هست از اون مقدار آبی که در کنار غسل وجود دارد، غلبه با این می شود. در این فرض طبیعتاً حکم غساله غسل جنابت بار می شود. آنچه که گفتم مشهور عدم رفع حدث اکبر و طهارت خود ما، این هم معلومه. می فرماید اگر فرض کردیم در دید عرف دو تا کمیت مساوی بود، کمیت آبی که از غسل جنابت ریخته و کمیت آبی که در ظرف کنار واصل وجود دارد. در این فرض چه می شود؟ می فرماید فرض یه عنوان مستقلی می گیرد، عنوان می شود عنوان مرکب. این عنوان موضوع حکم مائق و ساله نیست، حکم مائق و ساله به ما هو مائق و ساله، نه مائق مرکب. موضوع فرق میکنه. دلیلی که درباره غساله غسل جنابت آمده بود شامل این نمیشود، بنابراین شامل که نشد. اگر شک هم کردیم شکر خدا قاعده طهارت و استصحاب طهارت. این دو تا فرع و صورت اول مسئله، اما صورت دوم مسئله، صورت دوم مسئله درباره رافعیت حدث بحث نمی کنیم، درباره نجاست و طهارت غساله غسل جنابت بحث میکنیم. جنوب است، بدنش آلو، قسمت از بدنش آلوده به نجاست، غسل جنابت انجام میداد، قطراتی که از این غسل منتشر میشود چه حکمی دارد؟ بله، دو فرع دارد. این صورت دوم هم گفتم دارای دو فرع است. فرع اول این است که غاسل شک می کند که آبی که استفاده کرد و قطراتش به لباسی که در کنارش گذاشته بود اصابت کرد. دو فرق بودنش از روایات استفاده می شود. به اون لباس اصابت کرد، آیا این قطرات به نجس یا نجاستی که در بدنش هست اصابت کرده یا نه قبل از اصابت، یا جاهای دیگر از بدن، پشت و شانه مثلا، سر و گردن مثلا، آب ریختید قطراتش به لباس رسید که به موضع نجس و نجاست اصابتی نکرده. فرع اول اینه، معلوم شد؟ یعنی شد که در ملاقات آب با نجاستی که در بدن جنوب هست، این فرع اول. این فرع حکمش طهارته. چرا؟ معلومه شک که در ملاقات هست طبیعتا اصل عدم ملاقات، اینجا واضحه. اما اگر شما اشکال بکنید یا سوال که در شبهه محصوره نجاست وظیفه ما احتیاط بود، احتیاط به معنای خاص منصوص، اینجا هم ممکنه شبهه نجاست باشد، شما با یک تیز گوشی تمام آماده میگید اینجا شبهه محصوره نیست، جای احتیاط نیست. چرا؟ چون احتیاط در شبهه محصوره منوط به این است که علم اجمالی در کار باشد، به عبارت شیخ انصاری که در لای کلماتش هست، برجسته که عادت حوزوی ها نیست که نکات کلیدی برجسته باشد. از لای کلماتشان که استفاده کنیم مطلب این است که بگیم شک که در ثبوت داریم و شک که در سقوط، احتیاط جایی است که شک که در سقوط باشد بعد از علم به ثبوت. اما اگر شک که در ثبوت بود، استصحاب عدم ثبوت نعتی و یا اقلن ازلی خدا خیرش بده که هست. بنابراین مثال، شما دو تا ظرف آبی دارید، یک قطره نجس از بالا آمد، یقین کردید که به یکی از این دو تا ظرف اصابت کرد و رسید، اینجا علم به ثبوت دارید. شبهه محصور است، واجب الاحتیاط، اما شک در سقوط میشد، علم به ثبوت. اما فرض دیگر این است، همین دو تا ظرف آب یک قطره نجاست آمد، در نزدیکهای ظرف که رسید ما شک کردیم، تشخیص ندادیم داخل ظرف رسید یا در فاصله نزدیک و جدار اون ظرف، شک که در ثبوت می شود، اینجا جایی برای احتیاط نیست. بنابراین شبهه را از ذهنتون بدور کنید که مسئله ما جایی برای احتیاط آماده ندارد. بنابراین شک که در ملاقات قطعا اصل عدم ملاقات است و حکم طهارت است. خوشبختانه در این رابطه همین دو تا فرعی که گفتیم فروع از روایات استخراج می شود. این فرع دوم ما هم در روایات آمده، یعنی فرع اول از صورت دوم. کتاب وسائل جلد یک، ابواب مضاف، باب نه، حدیث 11 و 12. محمد ابن الحسن، سند رو بخوانیم، محمد ابن الحسن عن شیخ الشیعه شیخ المفید. محمد ابن الحسن شیخ طائفه، شیخ مفید شیخ شیعه. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن الحسن که از اجلا و ثقات. عن ابیه یعنی عن محمد ابن الحسن، عن سعد ابن عبدالله اشعری قومی، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، باز هم توثیق خاص دارد. عن عمرو ابن سعید، عن عمرو ابن سعید متاسفانه توثیق خاص ندارد، منتها جزء راویان سند کامل الزیاره هست و توثیق عام دارد. عن مصدق ابن صدقه، مسعدش رو شنیده بودید، مصدقش هم هست، مصدق ابن صدقه بازم توثیق عام دارد. عن عمار ابن موسی الصباطی که توثیق دارد، منتها امامی بودنش معلوم نیست، روایت معتبر هست بنابر مبنای سید الاستاد آقای خویی که همون مبنایی که ایشان در توثیقات عام داشت لازال یستمر. سوال شما نسیه بود، الان جوابشو بدم. ببینید قاعدتا و وجدانا، از لحاظ قاعده یک فتوایی، یک مطلبی که از سوی یک فقیهی صادر بشود، ابطال اون فتوا یا عدول از اون فتوا نیاز دارد به اثبات مثل خود اون فتوا، کتبی یقینی. اما اینکه شایعه شده است که ایشون از نظرشون نسبت به توثیق عام برگشته، شایعه در زمان حیات ایشان بود. چندین سال بعد از اون ایشان در حال حیات بود و هیچ خبری ما نشنیدیم و هیچ چیزی کتبی در باره عدول ایشان از این رأی بر نخوردیم. فقط در حد یک شایعه هست و اعتماد نمیشه. ممکنه شما از بعض اساتید بزرگتون شنیده باشید، این شنیدن هم خود اون مرد بزرگ است، مسیر بزرگ نیست، مسیر همون مسیر ضعیف و شایعه هست. بنابراین مبنای ایشان هنوز هم همان مبناست و تغییری ما در اون مبنا نمیبینیم. این روایت سندش خونده شد، سند معتبره. روایت دیگر هم حدیث شماره 12 هم هست که اون سند دوم هم سند اول رو تأیید میکند، به اعتبارش میافزاید. که اگر یادتون هست گفته بودیم یکی از مؤیدات در اعتبار سند کثرت اسناد، کثرت اسناد با تتبع رجالی وثوق برای آدم میارد و موضوع حجت خبر هم وثوق به صدور است. این مطلب را که گفتیم سند دوم هم تأیید میکند، روایات دیگر هم در این باره آمده است که فقط به دو تا روایت ما اشاره کردیم. متن رو بخونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الامام صادق عن الرجل یغتسل عن الجنابته وثوبه قریب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به. دلالت کامل و متن هم همان است که ما تحت عنوان فرع اول بیان داشتیم. صوبیست، لباسیست، قطراتی از غسل جنابت رو اون لباس می‌ریزد. آیا اون لباس نجس هست یا نیست؟ نص معتبر فرمود نخیر، لا بأس ظهورش در عدم نجاست است. طبق اصطلاح روایی این فرع اول، در اینجا مطلب کامل شد. فرع دومش رو با اشاره بگیم و بعد یه نکته هم تذکر بدیم. فرع دوم این صورت، فرع دوم چه می شود؟ ما کسی را می بینیم که غسل جنابت انجام می دهد و مطمئن است قطرات آب از موضع نجس و متنجس منتشر شده، به اصطلاح بسیار ساده از حد کمر آدم به پایین قطرات منتشر می شود، مساسی به نجس و متنجس پیدا کرده. این قطرات چه حکمی دارد؟ این قطرات حکمش همان حکم ملاقات قلیل با نجسه، در صورتی که شخص اطمینان دارد. حکمش حکم ملاقات با نجس هیچ فرقی نمی کند، ملاقات با نجس صورت گرفته، چک دیگه ندارد و بعد فخ شده است به لباس. آب قلیل که ملاقات با نجاست بکند، قاعده چه بود؟ قاعده انفعال. منتظر این جمله بودم، قاعده انفعال. یه نکته را سریع و کوتاه برای شما بگم. روایتی که دلالت می کند بر طهارت صبح، در صورتی که قطرات غسل جنابت به اون صبح برسد اطلاق ندارد. چرا؟ یه نکته رو گوش بدید. در اطلاق مضافاً بر مقدمات حکمت که گفته شد، نکته دیگر که در اطلاق شرط هست اینه که اطلاق باید مانعی نداشته باشد، که این هم در ضمن کلمات فقها مستتر است و بهش تصریح نمی شود، به مانعی برخورد نکند. گوش میدید، در مثال شما میگید اکرم العلماء، اما علمایی که سحره هستند، جادوگرها، اینا قطعا علما هستند و احترامشان هم قطعا واجب نیست. خب خروج این سحره تخصصی است؟ نه، عالمن. تخصیص است؟ نه، تخصیص نخورده. دیدید یه نکته دیگر هم وجود دارد، مانعی از اطلاق وجود دارد. حکمی برای سحره و جادوگرها آمده که اون حکم مانع از گسترش اکرام است. بنابراین در غسل جنابت که گفتیم قطراتش لا بأس بهی، این لا بأس بهی تا کجا کار میکند؟ تا جایی که شک در ملاقات داریم. اونجایی که مطمئن هستیم به ملاقات، اونجا چه میشود؟ یک حکمیست، یک موضوعیست در کنار این حکم و موضوع قرار گرفته و مانع است. در ملاقات نجس با آب قلیل حکم از پیش در نهایت استحکام داریم که اطلاق یعنی آب روانی که در مسیر هموار جریان پیدا بکند. اگر به یک سد و مانعی بخورد بر بخورد دیگه از جریان می افتد. دو صورت مسئله، هر کدام با دو تا فرق کامل شد. انشاءالله کتله بس برای پس فردا، فردا در فیضیه ملاقات با مقام معظم رهبری است. ما اینجا یک نکته فقهی بگیم، احترام مقام معظم رهبری، احترام مقام معظم رهبری از نظر سیاسی و اجتماعی جای خود را دارد و دلیل خودش را دارد. اما فقهاً احترام بر ما، احترام دین لازم و از ضروریات ماست، ضروریات قطعی ماست. دین احترام دارد و مذهب همان دین است احترام دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران الان نماد دین مذهب شیعه در دنیاست، همان احترامو دارد، در تسلسل همون احترام دین است و سلامت نظام و استحکام و استواری این نظام گره خورده است به وجود مبارک مقام معظم رهبری، همون احترامو دارد. احترام در تسلسل خطی است که منشأش دین است و دستور هم فقهی برای سلامتی آقا امام زمان، سلامتی مقام و اعظم رهبری و سلامتی خودتون و سلامتی مراجع تخلید و برآورده شدن حاجاتتون و رفع مشکلاتتون بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه و آله.